وقت وضع میشد یا تنهای بچه یا کسی پهلوشه. لل موضوع له و المفروض و عدم و ثبوت ذالک، ذالک بزن به اطلاق و تقید هر دو، و المفروض عدم ثبوت این اطلاق و تقید از طرف واضح، واضح وقتی که لفظ را بعض کردن نه در فکر این بوده که این تنها باشد اسمش هادی، نه با کسی باشد اسمش هادی، بوده این طفل این اسمش، چون سفارش شده ما این اسم میذاریم دیگه، قید تنها باشد یا معل غیر باشد ابدا واضح این فکر را نمی کنه. بله، و المفروض عدم و ثبوت ذالک الاعتبار من الواضح، و الاصل عدم، ما هم که اصول خوندیم که اصل تا گاب و ماهی کار کنن، شک میکنین که در این مورد واضح این قید زده یا نزده در لفظ مشترک مثلا، و اصول خوندیم برای چه؟ میگیم اصل عدم تقید است، نه قید زده که چشم تنها باشد، نه قید زده که با چشم باشد، اصل عدم. برای همین دیگه اون افسانه رو گفتن که تو قبر نکرین اومدن از آقا سوال کردن من رب بکن بود، شما ما رو میشناسین؟ گفتن یعنی چه؟ بود من اصولی هم، بود فر زهر ماری هستی باش، بود به اصولی میگد اصل عدمه، خدا این نیست، تو ثابت بکن که هست تا من بگم کیه، اصولی اینجور کار میکنه اصل عدمش. پس هر جایی که شک کردین که آیا واضح تقیید کرده این مسمی را وقتی اسم برش قید کرد وز کرده که با غیر باشد یا تنها باشد، اصل عدم است، ول اصل عدمه، ول حاصل، حاصل مدعای مرزا ان المعنى الحقیقی توقیفی لا یجوز التعدی فیه اما علم وضع الواضع له. میگه خلاصه مطلب آقا اسم گذاری متوقف است به واضع، حالا اگر کسی عقل دارد باید مراجعه کند که پیغمبر صلی الله علیه و آله این لقب امیر المؤمنین را برای که گذاشته است، حالا عقل در بشر نیست چه کارش کنیم، این لقب مالکیه یا لفظ آیت الله که این حکایت من صریح میگم ها، در مدرسه آیت الله گلفاقانی سال اول مرا فرمود برو درس بده، اونجا درس دادن، یک روز سبق لسان شد، گفتم آیت الله فلسفی، از منزل ایشون آدم آمد به صراحه و من گفت که دیگه این حرفا نزد، گفتم چرا؟ بود این لقب مخصوص مراقب است، گفتم چشم من مسئول نیست، حالا ببین به شلقم پروش هم آیت الله وضع واضح، اوشون همچه ادعا کرد که وضع واضح این است که این لفظ برای شخصی است که مرجع باشه، من که گفتم آی فلسفی آیت الله و خلاف وضع شد، لذا گفتن این غلط است چرا میگی، اما حالا که دولت اسلامی شد خب نه من حقیقتا گفتم میخوای شما رو آیت الله بگم خب بسم الله. بل حاصل یعنی حاصل مدعای مرزا میگه استعمال لفظ بسته به اجازه واضح، واضح هر جا اجازه داده شما استعمالش کن، بل حاصل ان المعنى الحقیقی توقیفیون لا یجوز التعدی فیه، جائز نیست تعدی کنی از معنای حقیقی و لفظ را در غیر معنای حقیقی استعمال کنی، فقط باید در معنای حقیقی استعمال شد، حالا بین آیت الله معنی حقیقش چه بوده است همونجا استعمال کنید، ول حاصل ان المعنى الحقیقی توقیفی لا یجوز التعدی فیه، فیه رو بزن به معنی حقیقی، جائز نیست تعدی در معنای حقیقی، اما علم وضع الواضع له همون موضوع له از طرف واضع هر کس هست، فقط در او حق داری استعمال کنید، در غیرش حق نداری مگر به فرمایششون به طریق مجاز، باب المجاز هم که واضح است، و فی ما نحن فیه لا نعلم کون غیر المعنى الواحد موضوعا له، در ما نحن فیه ما یقین نداریم که موضوع له لفظ عین چشم باشد با چیز دیگر، نه خیر ما یقین داریم که واضح لفظ را برای چشم وضع کرده، اما نمیدونیم گفته است که پهلوش ترازو هم باشد جایزه یا نگفته. اصل عدم است، نه همون فقط چشم تنها. و فی ما نحن فی که مراد لفظ مشترک، یعنی فی ما نحن فی زیرش میست یعنی لفظ مشترک. و فی ما نحن فی که لفظ مشترکه، لا نعلم کون غیر المعنى الواحد موضوعا له اللفظ، فلا رخصت لنا فی استعمال اللفظ به عنوان الحقیقه الا فی المعنى حالت الوحده. پس ما حق نداریم لفظ عین را در دو معنا استعمال کنیم، یا چشم تنها یا ترازوی تنها الی آخر. شما در دوتا به اجازه که استعمال میکنید؟ استعمال لفظ منوط به وضع واضح است. به طریق حقیقت استعمال کنیم معصیت کردیم، یعنی معصیت لغوی. مجازن استعمال میکنی دور جناب اهل مجلس و فی کل شیء له آیتون، به همه را میگیم آیتون. این مجازن نسبت به معنای اصطلاحی. پس راجع به معنای اصطلاحی در غیر موضوعه معصیت است لغتن، حق نداریم استعمال کنیم. بله اگر مجاز میخواه استعمال کنیم اون دیگه یک مطلب دیگری میشد، از بحث ما خارج میشد. پس واضح ما یقین داریم وقتی که لفظ را برای چشم وضع کرد تنها بود چشم. شما میخواید پلوش ترازو را بگذارید عین بگویی هر دور اراده کنی، از طرف واضح حرام است، حق نداری. فلا رخصت لنا فی استعمال لفظ به عنوان الحقیقه الا فی المعنى حالت الوحده، لا به شرط الوحده، یعنی شرط الوحده از طرف واضح نیامده. ما خودمون میدونیم که معنا تنها بوده و لفظ بس شده، به همون حالت اقدار استعمال کنیم. نمیخوایم بگیم که نه واضح هم گفته است که باید وحده باشد، نه واضح این حرفا را نمیفهمه. از ثالثه فعلا بس
فی انه لا یجوز التعدی اما حسن الرخصت من العرب فی نوعه. مقدمه سوم آقا این است که معروف است اختیار دست بختیار، نه بختیار، یعنی اختیار کار به دست کسی است که بخت آور است، بخت دارد. لذا او طلبه اختیار کنون شهر دارد، طلبه دیگر نه. او بخت یار شد، شد رئیس این شهر. اما او طلبه دیگر بخت یارش نشده، نشده رئیس. عرب بختیار است، عرب اختیار لفظ دست خودش است. عرب هر اندازه که به ما اجازه داد که این لفظ را استعمال کن ما باید تابعش بشویم. دست ما اختیاری نیست، اختیار دست خود عرب است. چه معنا معنای حقیقی، چه استعمال در معنای حقیقی بشود و چه استعمال در معنای مجازی، اختیار دست عرب است. عبارت گوش بدین آسان خیلی. از ثالثه مقدمه سوم، المجاز مثل الحقیقه، مجاز مثل حقیقت است. در چه مثل حقیقت است؟ فی انه شأن چنین است، لا یجوز التعدی اما حصل الرخصت من العرب فی نوعه، جائز نیست تعدی کنی شما در این لفظ که استعمال کنی در غیر معبوز الله که عرب اون غیر را به ما اجازه نداده. ما حق نداریم. عرب اگر اجازه داده که الف و سین و دال را در رجل شجاع استعمال کن ما میتونیم، اگر اجازه نداد نمیتونیم ما استعمال کنیم. و این یادت باشد انشاءالله در کفایه آخوند در این مسئله خیلی پافشاری میکند که نخیر اختیار دست ما افتاده است. اونجا اونهایی که اینجا ها را مطلع باشن یعنی مال متبده، نه مال اینجا، قبول نمی کنه حرف آخوند رو، میگه دی حرف تو بیربت است، اختیار دست بختیار. خب لا يجوز التعدي، اما اظن معنائي كحصل الرخصة من العرب في نوعه، فان الحديثة كما انها موضوعة بوضع شخصي بدت كمعناي حقيقي، استعمال اللفظ در معناي حقيقي وضعش وضع شخصي است. عرب نشون داده و تا ضربه در زدن، ضربه در توضیح دادن، ضربه در سفر کردن، همین ستا رو به ما اجازه داده. حقیقتا استعمال در هر کدوم معنای حقیقی است. شما یک معنای جدیدی پیدا کنی حق نداری، هر مقدار معنای حقیقی را اجازه داده از اون تعدی ممکن نیست. مجاز هم همینجور است. فإن الحقيقة كما أن اون حقيقت موضوعة بوضع شخصي، که نشون داده که این معنا این معنا این معنا، فالمجاز موضوع بوضع نوعی، مجاز را هم وضع کرده بوضع نوعی، یعنی اجازه نوعی داده که اول کتاب خوندیم که فرمود مثلا لفظ نخله را در این سطور یا آدم قد بلند اجازه داده. چرا؟ چون قطر و طول مساویست با نخله، اما در جبل اجازه نداده که شما اون کوه بلند را بگویید نخلتون، در حائط اجازه نداده که شما دیواری که بلنده بگویید نخلتون. پس در مجاز هم نوعا اجازه داده. گفته هر چیزی که قطر و طولش به قدر نخله استعمال جایزه، اما اونی که قطرش صد مقابل نخله که جبل است، یا عرضش صد مقابل نخله که حائط است، ابدا اجازه نداده. فالمجاز موضوع بوضع نوعی، ولابد من ملاحظة الوضع النوعی ایضا، لابد است که ما ملاحظه کنیم وضع نوعی را که به چه قسمه از طول اجازه داده نخله را استعمال کنیم. ولا بد من ملاحظة الوضع النوعی ایضا، و ان الرخصت فی ای نوع حصل اتو تفسیری است، و ملاحظه کنیم که رخصت از طرف عرب در چه قسمه از طول حاصل شده است، در طولی که قطر و طول یکی باشد، یا در مطلق طول ولو قطر صد مقابل نخله باشد مثل جبل. وقتی ملاحظه کردیم میبینیم نه، به این شدت اجازه نداده، فقط اجازه داده در اون طولی که طول و قطر با نخله قریب باشد، نه در جبل، چون طولش با نخله قطرش با نخله مساوی نیست. و ان رخصت فی ای نوع حصل، و الحاصل انه لا یجب الرخصت من العرب فی کل واحد من الاستعمالات الجزئیه. میده حاصل مدعا اینه که یکی یکی مجازها را لازم نیست عرب به ما نشون بده، بگه به این آدم قد بلند جایزه، به این سنگ قد بلند جایزه، نه، اون نوعش را بیان میکند که نخله را شما میتونی استعمال کنی در طولی که قطر و طول به قدر نخله باشد. دیگه این بسه به ما و شماست. انسان طویل القامه و قطرش هم به قدر نخله جایزه، سنگ طویل القامه و قطرش هم به قدر نخله جایزه، یکی یکی را نشون نمیده، قاعده کلی را به ما بیان میکند که اسمش را گذاشتیم نوعا. والحاصل انه شأن چنین است، لا یجب رخصت از عرب فی کل واحد من الاستعمالات الجزئیه اذا حصل الرخصت فی کلیها، یعنی فی نوعها، که نوعش را اجازه داده. و هذه الرخصت لیست بنص من العرب، اینم دام رخصت داده، این لازم نیست. ما از استقراء کلام عرب کشف میکنیم که نخله را عرب در جسمی استعمال میکند که طول و عرضش به قدر نخله باشد، او لازم نیست به ما بگوید، اما قدر از استقراء کلامش کشف کنیم کافیست. و هذه الرخصت لیست بنص من العرب و تصریح من، بل یحصل لنا من استقراء استعمالاته الجزئیه، بلکه حاصل میشد برای ما از استقراء استعمالات عرب اون استعمالات جزئیه، یحصل العلم به تجویزه، علم پیدا میکنیم که دعای دست. مثالا که ارز کنم نوکر آیت الله در خونه آیت الله، مریدهایی که وارد منزلش میشوند یکی یکی را آیت الله نمیگد این اجازه بده، این اجازه بده، این اجازه بده. نوعش را نوکر کشف میکنند که فلان صنف از اهل علم اگر بیاد اجازه میدن که برو داخل، فلان صنف بیاد راه ندیدن. پس اونهایی را که راه داده هست یکی یکی را که مولا نگفته، قاعده کلی کشف کرده از مذاق مولا که مذاق مولا این است که فلان صنف اهل علم وارد شود راضیه، فلان صنف وارد شود راضی نیست. العلم به تجویزه و لهذا النوع من الاستعمالات، بله بله، العلم به تجویزه لهذا النوع من الاستعمالات في ضمن اي فرد من افراد ذلك النوع، در ضمن نوع طلبه میداند فلان صنف را مولا راضی است لذا اجازه میده میگه برو داخل، فلان صنف راضی نیست. از همون نوع واحد اهل علم نوکر کشف کردن مقدار اجازه را به فلان صنف را مولا راضی است. بله العلم یحصل العلم به تجویز اون عرب این نوع را از استعمالات در ضمن ای فرد من افراد ذلك النوع، حالا اون فردی که اجازه تحصیل کرده کشف کرده افغانی باشد، ایرانی باشد، یا ترک و فارس یا غیر اینها، این صنف را راضی است مولا، میگه بفرما برو داخل. تمام شد. وقد ذهب المحققون من علماء الادب الى عدم وجوب الرخصه في الجزئيات، محققین از علماء ادب گفتن یکی یکی را لازم نیست به مولا بگوید که این آقا را بده، این آقا را بده، این آقا را بده، کلی را کشف کرده که فلان صرف اگر بیاید اجازه هست برود داخل. و قد ذهب المحققون من علماء الادب الى عدم وجوب رخصت فی الجزئیات اذا عرفت هذا، حالا که این مطلب را فهمیدی فعلم انه قد یوجد تلک الاستعمالات في جزئيات صنف من اصناف نوع من انواع العلاقات، علاقه كل جزء ما كشف کرده ایم که استعمال جزء در کل یا بالعکس در یک نوع خاصی اجازه داریم، که جلو خود نمیره که جزء رئیسه مثل رقبه و رأس در کل بدن جائز است، این ما کشف کردیم. پس هر جزء و کلی مجوز نمی شود، این صنف مخصوص از این نوع علاقه، علاقه جزء و کل، این علاقه جزء و کل در یک صنفش کشف کردیم، اون جزئی که رئیس باشد در کل جائزه، اما جزئی که رئیس نباشد اون کشف نکرده این که راضی باشد، لذا جزء غیر رئیس را در کل استعمال نمی کنیم. فعلم انه قد یوجد تلک الاستعمالات، اون استعمالاتی که به استقرار کشف کرده این یوجد تلک الاستعمالات فی جزئیات صنف که همون رأس و رقبه باشد، فی جزئیات صنف من اصناف نوع، نوع یعنی جزء کل، مثلا من انواع العلاقات المعتبره، علاقات را تا 12 تا بعضی قائل شده اند، تا 24 تا بعضی دیگر قائل شده اند. و جناب آخون عرض کردم ایشون میگد با این حرفات چیه؟ بسته به ذوق است، زب هر علاقه ای را که اجازه بده استعمال جایزه، حالا حرف آخون در کار نداریم، فقط حرف ایشون این است که علاقات هرچه هست 10-12 تا یا 24 تا، همه این علاقات مجوز نمی شود، یک صنف از هر علاقه ای مجوز می شود. همین مثالی که من و شما می زنیم که علاقه جزء و کل همه جزء و کل ها را اجازه نداده، جزء و کلی را اجازه داده که جزء از اجزاء رئیسه باشد. في جزئيات صنف من أصناف نوع من أنواع العلاقات المعتبرة في المجاز أو نوع من أنواع جنس منها، يعني كشف كرده إنك يك جنس علاقة مولا عرب إجازة داده ونهم أنواع هن جنس را، يك نوع مخصوصش را إجازة داده لا تمام أنواع هن جنس را، أو نوع من أنواع جنس منها أذن علاقات معتبرة منها را بزن به علاقات معتبره. ولم یودت فی صنف آخر من ذالک النوع، اما در صنف دیگرش اجازه نرسیده، ولا نوع آخر من ذالک الجنس، و همچنین اگر جنس را کشف کرده ایم که راضی هست، اما در یک نوع مخصوصش، بل اون نوع دیگرش جایز نیست. بلا نوع این آخر مزدار کل جنس. حالا برای شما مثال میزنم، فالذی نجد الرخصه من انفسنا، پس اونی که ما میابیم که عرب رخصت به ما داده از خود میفهمیم، فالذی نجد الرخصه من انفسنا هو الحکم بالتجویز فیما لم نبتلع علیه من سائر جزئیات ذالک الصنف. ما اطلاع پیدا کردیم که در علاقه مشابهت استعمال نخله در آدم طویل القامه عرب استعمال کرد، اما در این حجری که مثل آدم طویل القامه قطر و طولش مساویه عرب استعمال نکرده، ما قیاس میکنیم به همون انسان طویل القامه، این ما استعمالش میکنیم. چون نوع رو فهمیدیم که هر طویلی که قطر و طول با نخل مساویه اجازه داریم، همه را که به ما نگفت، فقط او در انسان استعمال کرد. مثلا فالذی نجد الرخصه من انفسنا هو حکم به تجویز استعمال فی ما در اون افرادی که لم نطلع علیه من سائر جزئیات ذلک الصنف المستعمل فی بعضها، که بعضش را عرب استعمال کرد. آدم طویل القامه را فرمود هادا نخلتون، ما سنگ طویل القامه را میگیم هادا نخلتون. من سائر جزئیات ذلک الصنف المستعمل فی بعضها به سبب استقراء ما وجد فیه الاستعمال، ما استقراء کردیم که در انسان طویل القامه استعمال کرد، بقیه را ما قیاس میکنیم در این حجر طویل القامه هم استعمال میکنیم. به سبب استقراء اون فردی که وجد در او استعمال، که در مثال ما انسان طویل القامه، لا فی جزئیات صنف آخر، اما شباهت در صنف دیگری اگر باشد افراد مستعملش ما ندیدیم، در او اصلا استعمال جایز نیست، که هیچ فردی را عرب استعمال نکرده. لا فی جزئیات صنف آخر، مثال که عرض کنم شاید فهمیده شود، مثلا در شباهت میبینیم در اسد و بدل شجاع، این یک قسم شباهت است که این عرب به ما اجازه داده، اما کسی که دهنش بومی دهد و اینم شباهت هست. در این هیچ وقت عرب در انسانی که بوی دهن دارد استعمال نکرده، دیگه ما حق نداریم در انسانی که دهنش بومی دهد استعمال کنیم، ولو اینم شباهت به اسد داره. لا فی جزئیات صنف الاخر و ها کذا الکلام فی النوع من الجنس، و همچنین اگر از استقراء کشف کردیم که در فلان جنس از علاقه استعمال کرده عرب، اما اون جنس علاقه یک نوعی از این جنس است، در نوعهای دیگر استعمال نکرده، اونجا ما حق نداریم استعمال کنیم. حالا مثاله که میزند واضح میشه انشاءالله. و ها کذا الکلام فی النوع من الجنس، مثلا اذا رأینا العرب یستعمل اللفظ الموضوع للجزء فی الکل، میدانیم که جزء کل پیش عرب معتبر است، اما نه هر جزئی، اون مقداری که کشف کرده این در اجزاء رئیسه کشف کرده این، خب حالا اون آمده در رقبه استعمال کرده، گفته این انسان که مرده میگد قتل الرقبه، یعنی این انسان کشته شده است، رقبه را که جزء در کل استعمال کرد. حالا این مسجد اون جزء مهمش هرچه باشه، اون جزء مهم را ما در خود این مسجد استعمال میکنیم، ولو عرب در جزء مسجد استعمال نکرده، اون در جزء انسان استعمال کرده، اما کشف کرده ایم که جزء مهم مجوز استعمال است، لذا در جزء مهم هم ما استعمال میکنیم. یک وقتی من یک کتابی خریدار شدم، به خیلیم سفارش کردم، تا حالا پیدا نشده و خودم داشتم، یک کسی اهل مرض و غلط از من گرفت، رفتم در مشهد، یک کتاب فروش قدیمی بود، گفتم شما همچه کتابی داری؟ گفت بله. بعد سفر دیگه رفتم، گفتم کتاب آوردی؟ گفت بله آوردم. نگاه کردم اونی که مهم از کتاب برداشته شد، گفتم میره نمیخوام، استعمال جز در کل همه جور جزئی نیست، اون جزئی که مهم در کتاب است، اگر او برداشته شد این دیگه اون کتاب نیست. حالا مغنی را مختصرش کردن، اجزاء مهمه مغنی را اگر برداشته باشد این کتاب دیگه مغنی نیست، یه چیز چرتی در نیست، و قص علیه باب فعلله و تفعلله. پس خلاصه این است که باید اون جز از اجزاء مهمه باشد، از اجزاء رئیسه باشد. یکی را عرب استعمال کرد جز رئیسه را در کل، بقیه را من استعمال میکنم. مثلا اذا رأينا العرب يستعمل اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لكننا وجدنا ذلك فيما كان للكل تركب حقيقي خارجي، لكن ما ديدم استعمال العرب را كاستعمال كرده در كلي كتركبش حقيقي باشد در خارج موجود باشد. وكان الجزء من ماله قوام في تحقق الكل، وجود هم جزء است قوام دارد حاشي يادت است قوام ما يحصل به الشيء، و اون همچه جز هم از اون چیزها است که برای او قوامی هست در تحقق کل کر رقبت فی الانسان و این فی ربیعه. ربیعه دیدبان، دیدبان خود دیدبان اگر چشمش در آمد بعد از اون دیگه معدوم شد، ولی تبابی بدن هست، اون جز مهم برای دیدبانی چشم است. اگر چشم ندارد میگیم این دیگه ربیعه نشد. پس ربیعه اون کسی است که جزء مهم ربیعه بودن چشم است، چشم داشته باشد. چشم را در این شخص استعمال کنیم بگیم هادا عین لفلان، عین لجاسوس، هادا عین لفلان، خوب است. چشم را استعمال کردیم در تمام بدن جاسوس، اما به چشم نداره دستش را در این استعمال کنیم غلط است، چون عرب به هر صفتی از صفات به جزء مهمش نظر میکنند. اگر جزء مهم معدوم شد میگه این خودش کل معدوم است، اما اگر جزء مهم هنوز معدوم نشده چشم دارد این جاسوسی فرستاده هم. پا نداره عیب نداره، دست نداره عیب نداره، فرض کنیم بینی نداره بریدن بینیش عیب نداره، چون جزء مهم هنوز باقی است. رضا بگیم هزا عینون یعنی جاسوسون، اما اگر چشم از بین رفت دیگه ربیعه نمیشه. ول عین فر ربیعه، این مسئله جاسوس فرستادن در قلب بدن از اونجا اساسش بوده. بله، بل عین فر ربیعه فلا یجوز القیاس به استعمال سائر الاجزا فی المرکبات الحقیقیه، پس جائز نیست استعمال سائر اجزا یعنی اجزا غیر مهمه در مرکبات حقیقیه، و همچنین جمیع الاجزا چه رئیسه فی المرکبات الاعتباریه، تمام اجزا حتی رئیسه در مرکبات اعتباری هم جایز نیست، مثل مجلس ما و شما. حالا مجلس ما و شما خب مرکبی لیکن ترکیب حقیقی نیست که به هم چسبیده باشیم. اینجا ولی مدرس جد رئیس مدرسه، مجلس را نمیتونیم بگن هازا مدرسون، چرا؟ چون ترکب حقیقی نیست، پس دو طرفی شد، جد باید حقیقی باشد و مرکب مرکب حقیقی. اگر مرکب مرکب حقیقی نشد مثل مجلس ما و شما ولی جز رئیس باشد استعمال در این مرکب جایز نیست. و جمیع الاجزا یعنی لا یجوز قیاس جمیع الاجزا چه رئیسه چه غیر رئیسه در مرکبات اعتباریه مثل مجلس ما و شما. این یک مثال. و کذالک وجدناهم انهم یستعملون اللفظ الموضوع للکل فی الجزء اذا کان المرکب مرکبا حقیقیا، و همچنین جائزه همچنین استقرار کردیم که انهم یعنی عرب استعمال میکنن لفظ موضوع للکل را در جز اذا کان المرکب مرکبا حقیقیا کل اصابع فی الانامل فی قوله تعالی یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اصبع تمام انگشت میگوین، انمل سر انگشت میگوین. خداوند در آیه میفرماید که اشخاصی که منافق هستن نمیخوان حق را قبول کنن یجعلون اصابعهم فی آذانهم، خب ما که میخوان گوش ندهیم به سخن کسی همه انگشت را که در گوش داخل نمی کنیم، فقط انمله را داخل می کنیم. اینجا کل که تمام اصبع است استعمال شده در جزءه که انمله باشد، چرا؟ چون مرکب مرکب حقیقی است و هم اتصال دارد تمام بنده های انگشت. خب در این قسم از جزء و کل که کل مرکب حقیقی است در جزء استعمال کرده عرب که انمله باشد، در جای دیگر هم ما همین کار میتونیم بکنیم که اون کل را در جزئی که غیر کل است استعمال کنیم مجازن. لذا آقا چای میارد استکان و شکر و گوری الی آخر، ما میگیم دارد چای میارد، چای فقط اون چیزهاست که توی گوری میریزند و آب بارش میریزند، تمام این کل را استعمال کردیم در همون جزئی که توی گوری ریختن آب بارش ریختن. عرب اسبه و انمله را استعمال کرد، ما سینی چای و استکان و هرچه که هست در جز استعمال کردیم که اونی که توی گوری هست. کل اصابع فی الانامر فی قوله تعالی یجعلون اصابعهم فی آذانهم ولی یدا فی الاصابع الى نصف الکف فی آیت السرقه السارق و السارقتو فقطعو ایدیهم. خب ید تمام عذر میگن تا کتف. در این آیه تمام ید را استعمال کرده در چهار انگشتی که سارق انگشتش می بره. چرا؟ چون تمام العضو اتصال عقیقی دارد، مرکب عقیقی است. ولی ید یعنی استعمال ید فی الاصابع الى نصف الکف فی آیت سرقه و الى المرفق فی آیت الوضو فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. و ید تا کتف را می گوین. اما در آیه این ید مجموعش استعمال شده فقط تا مرفق، همه اینها مجازه و قرینه می خواهد. قرینه در هر آیه موجود است. دستت را بشور تا مرفق. بله و الى المرفق فی آیت الوضو و الى الزند فی آیت تیمم. آیت تیمم کسی بلده؟ آیت بخونند آیت تیمم. ومسهو بعدش ومسهو ومسهو به بعدش لازمه که اونجا دارد ومسهو ایدیه کن. نه اون که مال وضویه، مال تیمون. آجا خیلی خوب، بگو خودت هم برد نیستی. خب بله و الى زن یعنی ید را استعمال کرده تا بند دست، تا بند دست که مس میکنیم فقط ومسهو ایدیه کن، یعنی همه دست رو مسح کنیم یا از بند دست، ملاد بند دست است. کل رو استعمال کرده در الى زند، زند یعنی بند دست. بله و الى زند فی آیت تیمم فلا یجوز القیاس فی غیر المرکبات الحقیقیه. چون اینها همش مرکب حقیقی بود که کل را در دود استعمال کردیم، در غیر مرکب حقیقی نمیشد استعمال کرد. که مثلا یک سنگ و یک خشتی از این مسجد رو بگیم حدا مسجد چار مردان، که غلط است، چون این ترکب ترکب حقیقی نیست. یا فرض کنیم مدرس ما و شما که ترکب حقیقی نیست، بگیم اهل مدرس مدرسون، چون ترکب حقیقی نیست که کل را در مدرس ما کنیم. بله. فلا اجد القیاس فی غیر المرکبات الحقیقیه. مثال دیگر، و ایزن انا وجدنا العرب يستعمل الالفاظ الموضوعه للمعاني الحقيقيه في المعاني الجزئيه مع القرينه السارفه مجازيه. بعد و ايضا ما ميبینيم عرب وقتي كه لفظ را در معناي مجازي استعمال ميكند قرينه سارفه مياره. دي قرينه سارفه هميشه گفته ايم استعمال لفظ در غير موضع علا بدون قرينه سارفه كذب است. ولعنت الله على الكاذبين. باید قرینه شارفه همراش باشد، و الا بگوید داهنی اسدون یرمی را نیاورد قرینه دیگم در بین نباشد، این آدم کاذب است. باید قرینه شارفه باشد. و ایزن انا وددن العربه یستعمل الالفاظ الموضوعه للمعان الحقیقیه فی المعان المجازیه. اسد را استعمال بکنند در رجل شجاع که معنای مجازی است، مع القرینه شارفه منفردن منفردن. به یک شجاع میگد هادا اسدون، دو نفر باشد نمیگد اسدون، سه نفر باشد نمیگد اسدون. استعمال میکنه نفس را در معنای مجازی تنها. پس بخواد مثلا بگد جاهنی اسدون، اراده کند هم شجاع را و هم کسی که دهنش بو میدهد، اجازه ندارید. باید معنای مجازی تنها باشد. منفردن منفردن، اعنی لا یرید فی الاستعمال الواحد الا معنا مجازیا واحدا. و الا شما بگید جاءنی اسد، مرادت هم رجل شجاع و هم کسی که دهنش بومیده یا ذخیره نمی کند، غلط است استعمال. یعنی لا یرید فی الاستعمال، لا یرید عرب در استعمال واحد الا معنا مجازیا واحدا. و بالجمله خلاصه مطلب، المجازات المستعمله بختانی غالبا. مجازاتی که عرب استعمال کرده تک تک استعمال کرده، دوتا مجاز را پهلوی هم نگذاشته، ستا را پهلوی هم نگذاشته، یکی یکی. و بالجمله المجازات المستعمله بختانی جن غالبا. ولم یحصل لنا العلم به ترخیصهم فی استعمال لفظ فی مجازه. و ما تا حالا از استقراء کلام عرب علم پیدا نکرده ایم که عرب مرخص کرده باشد مردم را در استعمال لفظ در دو معنای مجازی، که بگه جانی اسدون تو معنای مجازی اراده کنند. در مغنی من همیشه میگم، من درس دقیق میدادم میگفتم به واو تاک کرده چه کار داریم؟ وحدانی یا وحدانی یعنی تک تک ملوقت نمی کنیم و گوش بدیم. خب حالا شما وحدانی بگو یا وحدانی. ولم یحصل لنا العلم به ترخیص فی استعمال لفظ مجازی و عدم العلم بالرخص کافه. یک کلمه عرض کنم عیب ندارم، ظاهرن در این هشت مادهی که امام یک وقتی نطق کرد چند دفعه شنیدم، حالا اگر اشتباه کردم شما بگو اینجور نبود، ایشون گفتن اصل در هر مسلمانی مسلمان بودن است. اصل در هر مسلمانی مسلمان بودنه، تا یقین به این که این شخص مرتد نکنیم همه کشتنش نبریم. هاکذا اصل در استعمال الفاظ، اگر علم به اجازه نداریم حتی استعمال نداریم. پس اصل این است که رخصت به ما برسد، همین که رخصت نرسید حتی استعمال دیگه نداریم. همین که علم به کفر این آدم نکردیم حتی کشتنش نداریم. خب و عدم العلم به رخصت کافن فی عدم جواز الاستعمال. همین که علم به رخصت پیدا نکردیم کافیست عدم العلم، حق نداریم لفظ را در معنای دیگری استعمال کنیم. فإن جواز الاستعمال مشروطة بحصول العلم. جواز استعمال شرطش علم است. همین که علم به جواز نیامد استعمال نمیتونیم، چنانچه کشتن شرطش علم به کفر است. تا علم نداریم حق کشتن نداریم. فإن جواز الاستعمال جواز قتل مشروطة بحصول علم به کفر. علم نیامد کشته نمیشد. و این جواز الاستعمال مشروطون به حصول العلم. او زن برخصه، یا زن به این پیدا کنیم که عرب اجازه داده اونم کافیست. الرابعه کتاب هم نگذار، الرابع المتبادر من التسمية والجمع هو الفردان او الافراد من ماهية واحدة که در سیوتی خونده این بالالفرف المسنا و کلا. بعد اونجا یادتون باشد که میگد مراد از تسمیه چیه؟ میگد مراد از تسمیه این است که لفظ یکی باشد، اتحاد در معنا لازم نیست. بنابر حرف سیوتی یک کسی اسمش مسلم و مسلمان هم هست، یک کسی اسمش مسلم لیکن کافر هست. بنابر فتوای سیوتی میتونیم این را تسمیه ببندیم، بگیم جاءنی مسلمان که یکیش مسلمانه و یکی کافر، لیکن لفظشون یک لفظ است، مسلمان و مسلم. جماعتی گفتند اتحاد در لفظ تنها فایده ندارد که در محال مگر خونده باشی اونجا هست، اتحاد در معنا هم لازم است. لذا این مسلم و اون مسلم چون معنا واحد نیست، یکی مسلمان یکی کافر، بگرد این تسنیه مداد می شود، تسنیه مدازی است. بعد اینها تأویل می برند تا اتحاد در معنا درست کنند، اینشون اشاره به همین مطلب می کنند. الرابعتو المتبادر من التسنیه والجمع هو الفردان در تسنیه اول افراد در جمع من ماهیت واحده، یعنی معنا واحد باشد. دو تا چشم را می تونی بگی عینه، اما یک چشم به یک ترازو هر دو لفظش عین است، عین یعنی چشم، عین یعنی ترازو، این را نمیتونی تسنیه ببندی. اگر تسنیه بستی مداز است، تسنیه حقیقی برای میرزا این است که معنا و لفظ واحد باشد. پس عینان اگر گفتی مراد دو تا چشم باشد یا دو تا ترازو باشد، این تسنیه حقیقی است، اون لفظ و معنا واحد است. اما اگر یکی ترازو یکی چشم، این مداز است، این تسمیه نیست، ملحق به تسمیه است. اول افراد من ماهیت واحده لشی آنه در تسمیه، اول اشیاء المتفقات فی الاسم در جمع، فقط اسم عین است لیکن او ترازویه او چشمه، این تسمیه بسته نمیشد، اگر تسمیه ببندی ملحق به تسمیه میشود. او ترازو، این تلا، او چشم، جمع ببندی قیون، اینم جمع نیست، این ملحق به جمع می شود. لشی آن اول اشیاء المتفقات فی الاسم فیکون حقیقتا فی ذلک، پس تسنیه و جمع حقیقت است در جایی که لفظ و معنا هر دو واحد باشد. دو تا چشم یا سه تا چشم، دو تا ترازو یا سه تا ترازو، اینجا تسنیه و جمع حقیقی است، مختلف شد در معنا، ولو لفظ یکی باشد تسنیه نیست، ملحق به تسنیه است. فیکون حقیقتا فی ذلک فإن التبادر علامة الحقيقة، که مکرر خوندیم تبادر علامت حقیقت است. اگر کسی دم در بیاید بگد اشتریت عینین، تبادر می کند که دو تا جنس دو چیز از یک جنس خریده، یعنی دو ترازو یا دو طلا یا دو چشمه، تبادر اتحاد معنوی می کند. پس اگر چنانچه یک چشم و یک ترازو خریده بگد اشتریت عینین، امداد می شود، چون گفتیم عدم تبادر علامت مداد است. فإن التبادر علامة الحقيقة و عدم تبادر الغير من علائم المجاز، و تبادر نکردن غیر این دوتایی که از یک جنس است اون علامت مداد است. ما تبادر میکند پیش ما از عینین دوتا ترازو، یک ترازو و یک چشم تبادر نمی کند، پس در یک ترازو و یک چشم مجاز است. و عدم و تبادل غیر من علائم المجاز. فا این شیطا، اگر میخوای اختبر نفسکه، امتحان کن خود را، فی مثل رأیت مسلمین در تسلیه او مسلمین در جن، فا انهو یتبادر منهو رجلان مسلمان، هر دو مسلمان هست، او رجال مسلمون، لر رجلان المسلمیان به مسلم در تسلیه، تبادر نمی کند که دو مسلمان نام، نه، باید دو مسلمان باشد که هر دو در معنا متفق و هر دو مسلم باشند. لن رجلان المسمیان به مسلم اول رجال المسمون به مسلم. فیعتبر فی الاعلام، دو دقیقه با ما باش که درس ما و شما این یک سطر است، از خواهر درس ما است. یک مطلبی است که در ندف یک وقتی درس داد شدم که پیدا کنیم کجا نوشته شده، طلبه ها خیلی گردش کردن، خودم هم گردش کردم نتونستم پیدا کنم. آخر یک آقای یادش بخیر الان در یکی از بلاد اعلم اونجایه، او پیدا کرد، اما حالا نیاده برفته و در حاشه شهر تصدیق پیدا کرد یا همی جامعه مقدمات. اما کجاست اون مسئله؟ این اصلا که وقتی که زید را ما تسلیه میبندیم، خود زید الف لام نداره، وقتی که تسلیه میبندیم میگیم از زیدان الف لام میاریم. چرا این الف لام را ما میاریم؟ و زید که مفردش بود الف لام نداشت، در تسلیه الف لام را میاریم از زیدان، لذا میگن تسلیه زید از زیدان است. اونجا در حاشیه دام المقدمات حالا هر جا هست اگر حوصله داری گردش کن، اونجا نوشته که این زید و اون زید اینا در معنا واحد نیستن. این زید نقاله، اون زید عطاره، و در تثنیه شرط است اتحاد در معنا، و این دو تا زید اتحاد ندارن، او بقاله او عطاره. میگه چون میخواهیم تثنیه حقیقی درست کنیم، زید را تعبیر به مسمی میبریم، یعنی فارسی زید نام. وقتی که تعبیر به مسمی بردیم هر دو واحد میشن، اینم زید نام است اونم زید نام است. بعد این میشه نکره که تعبیر به مسمی کلی میشه. مسمی به زید خیلی هست توی دنیا، اما تا مادامی که تعبیر به مسمی نبردیم علم است و معناش یکیست، جزئیه. علم هو علم است برای این فرد، علم است برای اون فرد، الى آخر. پس تا مادامی که تعبیر به مسمی نبرده این تسلیه حقیقی بستنش ممکن نیست. هنی که تعبیر به مسمی بردیم کلی میشد و نکره، حالا که نکره شد تسلیه میبندیم، چون اتحاد در معنا پیدا شد، اینم مسمی اونم مسمی، معنا واحد است. وقتی که تسلیه بستیم عوض تعریفی که زائل شده هست، الف لام را بر از زیدان داخل میکنیم تا بشد معرفه. این در حاشیه جامع المقدمات هم من یادم بود اون آقا پیدا کرد، یاد داشتم لیکن حالا یادم نمونده کدوم کتاب جامع المقدمات هست. حالا کی را فهمیدیم؟ لذا میگوید که وقتی میخوان دو لفظ که لفظ واحده لیکن معنا مختلفه تعبیر به مسمی میبرن تا اتحاد در معنا پیدا شود. فیعتبر فی الاعلام المسنیات، یعنی زید و زید و المجموعات زید و زید و زید، یعتبر مفهوم کلی فی مفردها، مفردش را تعبیر به کلی میبرین، یعنی تعبیر به مسمی به زید، مسمی به زید کلیست قابل صدق بر کسیری، نه مفهوم کلی فی مفردها مجازن. زید وقتی تعبیر به مسمی رفت مجاز میشد. چرا؟ چون گفتیم معنای حقیقی به قدر سر سودن زیاد شد یا کم شد میشد مجاز. اول زید مخصوص این آقا بود، تعبیر به مسمی که بردیم مخصوص این آقا نشد، این آقا و باقی مسمی های به زید همه را شامل میشد، مجاز میشود مجازن. چطور تعبیر میبریم؟ مثل مسمی به مسلم، کسی که اسمش مسلم است اون یکی هم اسمش مسلم است، لکن در معنا با هم مختلفه، این یکی مسلمانه او یکی یهودیه. یا مسمی به زید، این زید بقاله اون زید عطاره، باز تعبیر به مسمی میبریم، مثل مسمی به مسلم قبل مسمی به زید مثلا ثم یسنا و یجمع. بعد از اون که تعبیر به مسمی بردیم معنای هر دو واحد میشود، اگر جمع باشد معنای هر سه واحد میشود، تسلیه حقیقی میشود. و یؤید ما ذکرنا و یؤکده انه لو قلنا بکفایت مجرد اتفاق اللفظ و تسلیه و الجمع للزم الاشتراک فی مثل عینین. بگرد مؤید این مطلب این است که اگر ما تعبیر رو شرط نداریم، لفظ عینین مشترک میشد بین چهار معنا. عینین هر دو ترازو، یک عینین هر دو چشمه، اینم یکی عینه، یکی ترازو یکی چشمه، اینم یکی. چند تا شد؟ سه تا، من چهار تا گفتم اشتباه کردم. پس عینه سه معنا پیدا می کند اگر اتفاق در معنا را شرط ندارستیم. عینه یعنی دو تا ترازو، عینه یعنی دو تا چشمه، عینه یک ترازو یک چشمه دارای سه معنا می شد و می شد مشترک. و در همینجا در مباحث تا عرض احوال خوندیم که الاصل عدم الاشتراک، الاصل عدم الاشتراک میگه اینجا عینین مسمى به عین مراده، مسمى به عین یکیست، دو تا نیست دیگه، دو تا ترازو مسمى به عین، دو تا چشمه مسمى به عین، یک ترازو یک چشمه باز مسمى به عین. و یؤید ما ذکرنا و یؤکدو، ما ذکرنا یعنی باید تحویل برود، انه لو قلنا به کفایت مجرد اتفاق اللفظ و تصنیف و الجمع للزم الاشتراک فی مثل عینین. اذا جوزنا استعماله حقیقتا فی الشمس و المیزان او البصر و الینبوع، پس عینه دو معنا شد، یک دا شمس و میزان، یک دا هر دو شمس، یک دا هر دو میزان، آخذا در بصر و ینبوع. فلا بد من التوقف، اونجا ما در اشتراک باید توقف کنیم چون اصل عدم اشتراک است. فلا بد من التوقف فیلزم ها هنا قرینتون اخرى، پس در عینه سه قرینه میخواییم، یک قرینه میخواییم برای شمس، یک قرینه میخواییم برای میزان، یک قرینه میخواییم برای هر دو که من هر دو را اراده کردم، سه قرینه لازم میشود. فیلزم ها هنا قرینتون اخرى لأن تسمیت للنوعین لا للفردین، بدونید که اینجا تسمیه برای دو نوع شد، یکی شمس یکی میزان، لا لفردین من ماهیت واحده، دو تا شمس نشد، دو تا ترازو نشد، لا للفردین من نوعه، ول مجاز خیر من الاشتراک، بگیم مجاز است در دو فرد مختلف بهتر از این است که بگیم مشترک، چون مشترک هر یک معنا قرینه میخواد، مرکبا هر دو قرینه میخواد، میشه سه قرینه، ول مجاز خیر من الاشتراک. فیتکسر الاحتیاج الى القرائن، و خیلی زحمت باید قرینه، مثلا لفظ عین در 20 استعمال شد، چشم و ترازو و طلا الى آخر جمعش 20 قرینه میخواد، یک قرینه برای مجموع میشه 21 قرینه. الخامسه فعلا خامسته المتبادر من النکرت المنفیت المفیدت للعموم هو نفی افراد ماهیت واحدت، و ایضا یک مقداری صمدیت درست خونده باشه، یا هدایه یا اون موزج، این عبارتی که الان واردش میشیم این معنا کردن هم نمیخواد، مخصوصا جامی اونجا میگوید که ابتدا به نکره در چند مورد جائزه، یکی این که نکره در سیاق نفی باشد، مثل چه ما جا انی رجلون، این رجل افاده عموم میکنند، حالا این رجل فاعل مبتدا قرار بدیم، بگیم ما رجلون فدار، این رجلون که بعد از نفی واقع شد به سبب این که بعد از نفی واقع شده افاده عموم می کند، این تخصیص است، و نکره اگر تخصیص بخورد مبتدا می شد. حالا مرزا می فرماید این نکره که بعد از نفی افاده عموم می کند عموم یک مصداق را، نه عموم هر مصداقی را، مثلا اگر گفتم ما اشتریت عینن، عین 70 مصداق داره، میگم من عین نخریدم، حالا این افاده عموم میکند همه 70 معنا، نه افراد یک معنا را عموم میده، اگر مراد چشم باشد یعنی هیچ چشمی نخریدم، اگر مراد ترازو باشه یعنی هیچ ترازو نخریدم، نه این که 70 معنا را عموم میدن، یکی از این 70 معنا را عموم میدن. پس نکره در سیاق نفی که افاده عموم میکند عموم در یک معنا، نه 70 معنا. الخامسه المتبادر من النکره المنفیه المفیدت للعموم المتبادر هو نفی افراد ماهیت واحده. متبادر از نکره منفیه که افاده عموم می کند، خب اون متبادر نفی افراد ماهیت واحده یه. ما اشاره تو اینن مرادش ترازویه، یعنی هیچ ترازو نخریدن. مرادش تلایه، یعنی هیچ تلا نخریدن. یک معنا رو عموم میدن، نه همه افتاد معنا رو. بل ماهیت واحده، این یک مطلب. و ایزن الاسم المنکر اذا اعتبر خالیا عن اللام و تنوین و علامت تسلیت و جمع حقیقتون فی الماهیت لا به شرط شه. این دیگه محتاج به دقت است. آخر عوامل ملا محسن میگن که اسم به یکی از سه چیز تمام میشود، یا به تنوین، یا به اضافه و به اضافه، یا قائم مقام تنوین که نون تثنیه و جمع است، یکی هم با الف لام. پس اسم به یکی از این سه چیز تمام میشود، یا باید تنوین داشته باشد، یا قائم مقام تنوین هم یک زمینه تنوین هست. یک تنوین و قائم مقام تنوین. قائم مقام تنوین چیه؟ نون تثنیه و جمع. این دوتا رو یک حساب میکنیم، یا الف لام داشته باشد، این دوتا، یا اضافه شود، این ستا. اگر هیچ کدام درش نبود میشد فتوای سکاکی که در متول انشاءالله مفصل خونده میشد، که جناب سکاکی و کفایه هم خیلی آخوند دنباله میکنه یه افراد. جناب سکاکی فرموده که اینی که امثله میگوید که ضربه در اصل از ضرب بود غلط است. ضربه از یک مصدری مشتق شده که نه الف لام داره، نه تنوین داره، نه اضافه داره، هیچی نداره. مشتقات از اون مصدر مشتق شده هن. و ما 40 سال با آقایون دعوا داریم که این حرف صحیحه یا غلطه. سکاکی میگد که مشتقات مشتق شده هن از مصدر نیسیده که از این سه چیزی که اسم به اجتماع میشد نداره. آیا همچه لفظی در لغت عرب پیدا میشد یا نمیشد؟ و اینو باید اطراف شما فکر کنید. حالا جناب مرزا که انه مقلد سکاکیه میگد نکره اگر این سی چیز درش نباشد دلالت میکند بر ماهیت لیسیده، که اون ماهیت نه درش افراده، نه درش تسلیهه، نه درش جمعه، نه درش تعریفه، نه درش ترکیره، هیچی نداره. این فرمایش سکاکی است که جناب مرزا که انه مقلد سکاکی شده است. و ایزن الاسم المنکر، اسمی که نکره باشد، اذا اعتبر خالیا عن اللام و تنوین، زمانی که اعتبار شود خالی از لام تعریف و خالی از تنوین و خالی از علامت تثنیه و جمع، یکی دیگه باقی مون چه بود؟ از اون اضافه احسن، اونم شما بود. این اسم نکره حقیقتون فی الماهیت لا بشر، این حقیقت است در ماهیتی که هیچ قیدی نداره، لیسیده مرد است، هیچ نداره. رجل بدون این چندتا حقیقت است در مرد، ماهیت مرد هیچ قیدی درش نیست، ماهیت لیسیده که فرما سکاکی همینه فل ماهیت لا به شرط شی. و ازا لحقه و تنوین، حالا تنوین به همین لفظ زدیم، هیچی نداشت. تنوین که زدیم، این تنوین یک معنایی بهش میچسبونه و همین ماهیت نزیده. و ازا لحقه و تنوین یراد و بهی فرد، اینجا ازش اراده میشد فرد. قبل از این که تنوین بیاید او نزیده بود، نه فردیتی داشت، نه اسمیمیتی داشت، نه جمعیت. تنوین که آمد زمیمه کرد فردیت را. پس وقتی میگیم رجلون با تنوین، این یک، اما اگه تنوین نمی بود اون ماهیت لیسیده بود، یک و دوتوش نبود. و ازاله با تنوین یراد بهی فردون من افراد تلک ماهیت غیر معینه،
به اون فرد معین نیست. و اذا لهبه الالف و النون یعنی تثنیه شد، اول واب و النون جمع شد، مثلا یراد به فردان در الف و نون، او افراد در واب و نون، او افراد من تلک المهیه. و معلوم شد اینجا چرا چسبون به رجل؟ چسبون دعیت را در الف و نون، چسبون سو بالاتر را در واب و نون. اما وقتی کبلا لسیده بود نه بر دوتا دلالت میکرد، نه بر یکی، نه بر سطح و بالاتر، اون لسیده بود. خب و ازا له بهال الف و بلام، اگر الف لام بهش چسبوندیم، و ازا له بهال الف و بلام فا اما ان یشار بها الالفرد ابلا. حالا که الف لام آمد، یا اشاره میکند یک فرد، یا اشاره به فرد نمی کنه که پریروز در متبر بودیم. از ذهب و خیر من الفضه، این الف لام از ذهب اشاره به فرد نمی کنه، بگرد همون ماهیت طلا بهتر از ماهیت فضه. اما ادخل سوق، ادخل که قرینه شده بود، اشاره به فرد نمی کنه یا نمی کنه؟ یقینه. و ازا لحقه الالف و بلام و اما ان یشاره به اون الف لام، به اون ماهیت که به اون الف لام ایلن فرد، به حالا به نکره بزنیم بهتر نیست؟ فا اما انشاره به این نکره ای که الف لام به شسلی نکره به اعتبار سابق بشه، سابق بشه، بله؟ خیلو، اونا بد نیست، اما الف لام تسلیه یک به ها مبرده. ما که گیر می کنیم از بیسوادی گیر نمی کنیم، سواد داریم گیر می کنیم. بله؟ خیلی خب، روز یک شنبه از یه حرفا خیلیه. بله؟ این بدتر شد. خب، و اما انشاره به اون نکره، به اعتبار سابقش که نکره بوده، الالفرد اولا، یا اشاره به فرد می شد نسو ادخل سوق، یا نه اشاره نمیشد به فرد. فسانی یراد به تعریف الجنس، مثل از ذهب و خیر من الفضه، چون اشاره به فرد نشد، همون ماهیت لسیده بهتر است از این ماهیت لسیده فضه. فسانی یراد به تعریف الجنس و تعیینه ات تفسیری است، و الاشاره الى فرد غیر معین فهو المعهود الذهنی، که در متعبر مفصل خوندیم الاجناس امور معهودت فی الذهن متمیز بعضها عن بعض. جنس شطور و جنس گوسفند در ذهن من هر دو الان موجوده و هر کدوم متمیز است. جنس شطور گردن کجی دارد و باقی ارسامش معلوم، جنس گوسفند گردن کوتاهی دارد و دوبه ی اینها. وقتی که میگیم ادخل سوق، اشاره به همون ماهیت لسیده هست، لیکن به اعتبار یک فردی که برد گوشت بخرد. فا اما ان یراد به الاشاره الی فرد غیر معین فهو المعهود الذهنی، اینو میگیم الالام اهل ذهنی، و هو فی معنی نکره که فریلون در متول مفصل کنیم که معرفه به الالام در معنی نکره یه، او الى فرد معین، یا اشاره میشد با الف لام به فرد معین و هو المعهود الخارجی، جدا الرجل، یعنی اونی که من و شما در جمع کلان برسو بکردیم آمده اینجا، این را میگیم الف لام عهد خارجی، فهو المعهود الخارجی. او الى جمیع الافراد فهو الاستغراق، مثل ان الانسان لفی خسر، گفتیم الف لام الانسان